Radio. 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 Radiofonik. Radiofonik. سلام، وقتتون بخیر. به قسمتی دیگر از رادیو فالنیک خوش اومدین. من علی پیلور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک دعوت میکنیم تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP. در این برنامه جدیدترین خبرهای حوزه فناوری رو با زهرا چگینی مرور می کنیم. بعد از اون پرونده جدیدی رو با موضوع نکات انتخاب UPS مناسب باز و با مریم فقیهی در این باره گفتگو می کنیم. و در پایان همراه با ندا ایزدی سری می زنیم به منتخب مناسبت‌های یک ماه آینده. همراهی شما مایه افتخار ماست. دنیای فناوری.
همراهان عزیز سلام، زهرا چگینی هستم و با تیتر مهمترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته با شما خواهم بود. با من همراه باشید. اولین خبر رو میخوام با آچارباز شروع کنم. حتما تا امروز با سامانه آچارباز آشنا شدید. آچارباز سامانه اعزام سرویسکار به محله و شما در هر ساعتی از روز حتی ایام تعطیل نیاز به تعمیر لوازم منزل و یا لوازم اداری دارید، میتونید درخواست خودتون رو ثبت کنید تا در کمترین زمان سرویسکار به محل مورد نظرتون اعزام بشه. در کنار تعمیر لوازم الکترونیکی، حالا آچارباز در زمینه نقاشی ساختمان و خدمات خودرو هم فعالیت میکنه و تمام خدمات رو به شما ارائه میده. طبق روال همیشه یه خبرم از دنیای HP داریم. از تاریخ 28 تا 30 خرداد شاهد برگزاری کنفرانس سالانه HPE دیسکاور 2019 در لاس وگاس بودیم. HP در این کنفرانس راهکارهای جدیدش از جمله HPE پرایمرا را در ذخیره سازی و استوریج ارائه داد. این استوریج جدید HP ترکیبی از HPE تریپار و HPE نیمبله. شما میتونید با پیکربندی 2 نود در اون شروع کنید و تا 4 نود ارتقاش بدین تا 1.5 میلیون آیوبس فراهم بشه. کسپر اسکای لب هم تصمیم گرفته تا عنوان و لوگوی خودش رو تغییر بده، به این صورت که عبارت لب از لوگو و عنوان کسپر اسکای حذف شده. این شرکت همچنین تصمیم گرفته که شعار خودش رو به Building a Safer World تغییر بده. از طرفی هم مایکروسافت در کنار یه سری از محصولات نامآشنا استفاده از آنتی ویروس کسپر اسکای رو برای کارمنداش ممنوع کرده. دلیل این موضوع هم میتونه متهم شدن کسپر اسکای به جاسوسی برای دولت روسیه باشه، البته خودش که این موضوع رو تکذیب کرده. با امکان جدید تپسی، افرادی که دارای معلولیت جسمی حرکتی هستند با آرامش بیشتری میتونن سفر کنن. به این صورت که معلولین در بخش پروفایل کاربری خودشون یکی از گزینه‌های ویلچر و یا اسا دارن رو انتخاب میکنن تا راننده تپسی از وضعیت اونها مطلع بشه. ناگفته نمونه، از رانندگانی که سفر افراد معلول حرکتی رو بپذیرن کمیسیونی دریافت نمیشه. مژده برای دوچرخه سواران بیدود. همونطور که میدونید بیدود سامانه دوچرخه سواری اشتراکیه که میتونید از دوچرخه های اون در سطح شهر استفاده کنید. کار برای بیدود از این به بعد میتونن بدون هیچ مزاحمی با دوچرخه های خوشگل نارنجی تو مسیر خط ویژه اتوبوس حرکت کنن. امیدوارم فرهنگ استفاده از این دوچرخه ها افزایش پیدا کنه و شهری پاک داشته باشیم. غول‌های تکنولوژی قصد دارن چین رو ترک کنن. بعد از اپل، حالا نوبت مایکروسافت، اچ پی، آمازون و گوگل رسیده تا خطوط تولید خودشون رو از چین خارج کنن. در کنار این برندهای مطرح، شرکت‌های دل، سونی و نینتندو هم قصد دارن که چین رو ترک کنن. البته تمام اینها در حد برنامه‌ریزی اولیه است. این غول‌های فناوری باید در پی یافتن کشورهای جدید برای راه‌اندازی خطوط تولیدشون باشن. این روزها همه بی‌صبرانه منتظر الکامپ هستیم، مهمترین رویداد فناوری اطلاعات در ایران که هر ساله برگزار میشه. سال گذشته همزمان با نمایشگاه الکامپ نسخه جدید اپلیکیشن آچارباز منتشر شد. امسال هم آچارباز در این نمایشگاه حضور داره و میزبان شما شرکت کنندگان عزیز هستش. حتما از غرفه آچارباز واقع در سالن 8 و 9 و شماره 1663 دیدن کنید. کلی سورپرایز قشنگ براتون داریم. این بود تیتر مهمترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. خدا یار و نگهدارتون.
پرونده. خب به پرونده این برنامه از رادیو فالنک رسیدیم. خانم فقیه همراه ماست تا درباره موضوعی که این روزها و معمولاً توی تابستون اتفاق میفته و ما خیلی بهش نیاز پیدا میکنیم صحبت کنیم، درباره انتخاب UPS مناسب. سلام خانم فقیهی، خوش آمدید.
سلام، ممنون، متشکرم.
خب یه مقدمه رو لطفاً بفرمایید و گفتگو رو شروع کنیم.
بله، همینطور که اشاره کردین تابستون هست و احتمال قطع شدن برق بیشتر از روزهای دیگه سال اتفاق میفته. ما زندگیمون با برق آمیخته شده و قطع شدن برق واقعا میتونه زندگی ما رو مختل کنه، به خصوص اینکه چندین ساعت طول بکشه.
بله.
غیر از اینکه گرمای تابستون رو باید تحمل کنیم، ممکنه که همزمان با اون آب برخی از مناطق هم قطع بشه. خب به هر حال پمپ‌های برقی استفاده میشه، یا اینکه تو بعضی از سیستم‌های حرارتی مثل پکیج و آبگرم‌کن‌های فندکی آب گرم هم قطع بشه. آسیب وسایل الکترونیکی مثل تلویزیون و یخچال و لباسشویی و اینها ممکنه وارد شه، ممکنه تو آسانسور گیر کنیم، ممکنه که سرورهامون دان بشن، ممکنه که توی اتاقهای جراحی با اختلال روبرو بشیم و سیستم‌های حفظ حیات خاموش بشن و در واقع خطراتی رو به وجود بیارن، ممکنه که تو خیابون به دلیل خاموش شدن چراغ‌های راهنمایی هرج و مرج به وجود بیاد.
درسته.
که البته امروزه از انرژی خورشیدی استفاده میشه، ولی خب به هر حال اینها
خیلی از چراغ‌های ما هستن که از این انرژی استفاده نمی‌کنن.
درسته، ولی اگر هم استفاده کنن به هر حال اونها هم باتری دارن برای اینکه
بله.
کارشون رو بتونن انجام بدن. غیر از حرفه پزشکی مشاغل دیگه‌ای هم هستن که حساسن و حتما باید برق 24 ساعته وصل باشه، مثل برج مراقبت فرودگاه ها، سیستم های کنترلی و پردازشی، سیستم های بانکی و خودپرداز ها، توی تجهیزات پزشکی مثل چشم پزشکی ها، رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه ها، دندون پزشکی ها. در کنار این سیستم های امنیتی مثل دوربین های مدار بسته هم شامل این بحث میشن. توی ادارات و حتی منازل هم خاموش شدن کامپیوترها و سیستم های اداری هم باعث اختلال در کار خواهد شد. توی سیستم های فروشگاهی و پوزها هم این مشکل رو پیدا می کنیم. در کنار اینکه توی جایگاه های سوخت هم قطع برق مشکلاتی رو به وجود میاره.
شرط وابسته شدیم به برق.
دقیقاً. بنابراین قطع شدن برق باعث میشه که اختلال در زندگی روزمره و حرفه‌ای ما حتی به وجود بیاد و باید راهکارهایی رو برای اون حتما در نظر بگیریم. یه نکته‌ای که هست اینه که خیلی‌ها فکر می‌کنن که قطع برق باعث آسیب به دستگاه‌ها میشه. این که در جای خود درست هست، اما در کنار اون نوسانات ولتاژی هستش که باعث آسیب به دستگاه‌های ما میشه، که این نوسانات رو باید با استفاده از محافظ‌های در کنار دستگاه الکترونیکی مدیریت کنیم. اگر توی مجموعه دستگاه الکترونیکیمون از محافظ استفاده بکنیم، باعث میشه که علاوه بر این که ولتاژ برق ورودی رو تنظیم میکنه، موقع نوسانات لحظه‌ای یا طولانی برق، نویزها و رویدادهای طبیعی مثل رعد و برق و طوفان و بارانهای شدید، این محافظت از دستگاه الکترونیکی به خوبی انجام بشه. بعضی سیستم ها هم هستن که خودشون به خاطر ساختار کاریشون نوسان ولتاژ ایجاد میکنن، مثل دستگاه لیزر بدن. اینها با هر شاتی که میزنن این ولتاژ توی دستگاه بالا پایین میشه و در کنارش حتما باید از محافظ و UPS استفاده بشه. همونطور که میدونیم یکی از راهکارهای حفاظت از دستگاه ها در برابر نوسانات و قطع برق هم استفاده از UPS هست.
خیلی ممنونم خانم فقیه. خب الان در مورد مصارف و چرایی استفاده از UPS صحبت کردیم، میریم یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمتتون هستیم.
بله.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
انتقال دیتا
بین یه ترابایت و 4
مگابایت نقطه ای
هم طولاً بالا میره. استیشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtaach.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو. تا اینجا متوجه شدیم که یکی از راهکارهایی که میتونیم برای جلوگیری از حالا قطعی برق یا نوسانات برق استفاده کنیم UPS هست. خب یه توضیحی درباره UPS بفرمایید و اینکه چطور ما این UPS رو انتخاب کنیم.
بله حتما. UPS با استفاده از باتری پشتیبان موقع قطع برق و نوسانات لحظه یا نویزهای برق شهری برق سیستم های الکترونیکی رو تأمین میکنه و در واقع یه سیستمی هست که بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار میگیره که هم برق شبکه رو تثبیت و تنظیم میکنه، هم مانع نفوذ نویز و اختلالات شبکه به تجهیزات مصرف کننده میشه. در واقع UPS ها طوری طراحی شدن که دو منبع انرژی داشته باشن، یکی منبع اولیه که همون برق شهره، اون یکی در واقع منبع ثانویه یا باتری هست که وقتی منبع اولی قطع میشه منبع دوم وارد مدار میشه و وقتی دوباره برق وصل میشه منبع ثانویه قطع میشه و
منبع اولیه برمیگرده.
بله. UPS ها رو توی گفتگوهای تک تاک هم ما بررسی کردیم، گفتیم که چی هستن، چه اجزایی دارن و چه انواعی دارن و پیشنهاد میکنم که با مراجعه به صفحه ویژه تک تاک در وبسایت فالنیک به آدرس falnik.com/techtaach این مبحث رو تماشا کنید.
خب حالا UPS مناسب رو چطور انتخاب کنیم؟
اینکه UPSی که میخریم UPS مناسبی باشه برای ما یه نکته هستش که باعث میشه که هم کار ما به درستی انجام بشه هم در هزینه هامون صرفه جویی بشه.
بله.
چند تا نکته‌ای که توی انتخاب UPS مناسب باید بهش توجه کنیم این هستش که چه تکنولوژی اون UPS باید داشته باشه، آنلاین، لاین اینتراکتیو یا آفلاین باشه، تک فاز، سه فاز یا سه به تک فاز باشه، ترانس بیس باشه یا ترانس لس باشه. در کنار اون باتری که توی این سیستم ها استفاده میشه حرف اول رو میزنه و باید به طور حدودی حد اکثر زمان قطع برق توی منطقمون رو تعیین کنیم.
ببینیم چقدره. بله. بر اساس اون انتخاب.
دقیقاً. و میزان مصرف هر کدوم از دستگاهامون رو هم تعیین کنیم. اینکه چند تا باتری استفاده بشه بستگی داره به اندازه باتری‌ها و فضای فیزیکی که ما داریم. پارامتر آمپر ساعت رو توی برندهای مختلف حتما باید بررسی کنیم تا بتونیم برند مناسبی رو انتخاب کنیم. خرید باتری پشتیبان هم میتونه هم هزینه ما رو کمتر کنه، حدود 1/4 قیمت خود UPS رو داره و حتما باتری پشتیبان یا بکاپمون رو داشته باشیم. مورد دیگه محل نصب و نگهداری UPS. اینکه UPSمون رو کجا نصب کنیم، با چه شرایط فیزیکی و محیطی نصب کنیم، چه استانداردهایی رو باید این محل قرارگیر UPS داشته باشه رعایت کنیم و اینکه مسیر عبور برای سرویس های UPS چجوریه، گرد و غبار، دما، رطوبت، تهویه به چه شکلی هست، وزن و ابعاد دستگاهمون چطوره، ایستاده هست یا رکمونت هست، همه اینها رو باید موقع خرید UPS بهش توجه کنیم. چقدر
پارامتر داریم که باید برای انتخاب UPS بهشون توجه کنیم؟
بله خب موضوع حساسیه و همونطور که گفتم وقتی UPS به شکل مناسب انتخاب بشه میتونه برای ما کاربرد داشته باشه، وگرنه میتونه حتی
آسیب‌زا باشه
یا هزینه اضافی برای ما در بر بگیره. بحث تهویه و رطوبت و دما و گرد و غبار تو UPS ها خیلی مهم هست. اینکه UPS ها در محیط هایی که خیلی نوسان دمایی دارن یا خیلی دما بالاست یا خیلی پایینه، باید UPS ها با باتری های خاصی استفاده بشه و UPS هایی که در دماهای معمولی و زیر 40 درجه هستن باتری های خاص خودشون رو استفاده بکنن و اینکه اطراف اون UPS مون باید تهویه به درستی انجام بشه. حتی گذاشتن یه شی اضافی روی UPS باعث میشه که این تبادل گرما با محیطش اختلال به وجود بیاد و در واقع همه اینا باعث میشه که عمر باتری ما کم بشه. محیط و شرایط قرارگیری UPS توی کاتالوگ UPS هست و باید حتما اون رو هم در نظر بگیری. استانداردهای کاوکشی و تابلو هم که باید حتما در نظر گرفته بشه و از همه مهمتر شرکت و برندی که UPS رو از اون می‌خریم باید سابقه خوبی در این زمینه داشته باشه.
برق و متاسفانه حالا یا خوشبختانه الان زندگی ما وابسته به این موضوعه. حالا اگر خدای نکرده نوسانی یا حالا در اثر قطع برق یه اتفاقی برای سیستم اون بیفته، هزینه خیلی زیادی رو برای ما داره. حالا اگر یه UPS رو بخوایم یه هزینه بکنیم و از یک شرکت معتبر بگیریم، به نظر من ارزش رو داره.
بله دقیقا همینطور.
خب این بخش دومه گفتگوی ما، بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم درباره UPS بیشتر صحبت میکنیم. خانم فقیهی، به بخش سوم این گفتگو رسیدیم. نکات دیگه درباره UPS هست؟
بله
بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ظرفیت و زمان پشتیبانی که UPS داره برای ما دو عامل بسیار مهم هست که باید در نظر بگیریم.
بله.
اینکه زمان پشتیبانی UPS چقدره، یعنی ما میخواییم که وقتی برق قطع میشه تا چه مقداری اون UPS بخواد دستگاه های ما رو روشن نگه داره، مثلا یک ساعت یک رو، و مثلا تو سرورها مثلا یه چیز حدود 15 دقیقه شاید خاموش شدن سرور طول بکشه و UPS این زمان رو تأمین میکنه برای اینکه سرور طبق روالش خاموش بشه و در واقع اطلاعات ما یا خود سرور و سیستممون آسیبی بهشون وارد نشه. بله، پس این زمان پشتیبانی برای ما مهمه که چه مقداری میخوایم این زمان طولانی باشه. مثلا بعضی از سیستم هایی که جنراتور استفاده میکنن وقتی برق قطع میشه تا جنراتور وصل بشه یه بازه زمانی ممکنه که اون قطع برق رو داشته باشیم. UPS ها این زمان رو میتونن جبران بکنن و در واقع برق قطع نشه تا این بخواد انتقال برق از برق شهر به جنراتور انجام بشه. و این UPS ها خیلی لازم نیستش که گرون قیمت باشه یا باتری خیلی قوی توشون استفاده بشه و به همین ترتیب بر اساس استفاده‌ای که ما داریم باید UPS همون رو انتخاب کنیم و در واقع زمان پشتیبانی یکی از عوامل تعیین کننده توی انتخاب UPS هستش.
بعد جوانب مختلف رو بسنجید.
دقیقا. عامل دوم که گفتیم ظرفیت هست، که باتری ما چه ظرفیتی داشته باشه.
بله.
بتونه با توجه به زمان پشتیبانی برق رو برای ما تأمین کنه. ظرفیت باتری به دما بستگی داره، به تعداد باتری، زمان دشارژ و عمق سیکل های دشارژ و همچنین نحوه نگهداری از UPS همون بستگی داره و روش هایی که برای بیان باتری استفاده میشه آمپر ساعت و وات ساعت هست و ما با توجه به اینکه زمان بکاپ، توان مصرفی و ولتاژ باتری رو داشته باشیم میتونیم آمپر ساعت باتری رو به دست بیاریم.
پس این فرمولی داره؟
بله دقیقاً. یعنی میشه ضرب توان در زمان تقسیم بر ولتاژ باتری. میشه آمپر ساعت باتری. حالا یه سوالی که خیلی از مخاطبان ما دارن این هستش که توان مصرفی رو که شما میگید تو UPS حتما باید محاسبه بشه چجوری به دست میاد؟ اصولا توان بار مصرفی روی دستگاه نوشته میشه، اما اگر ما به این نوشته دسترسی نداریم از حاصل ضرب ولتاژ در جریان توان به دست میاد، چون ولتاژ برقای ایران 220 ولته و با داشتن جریان و آمپرش میتونیم توان رو به دست بیاریم. نهایتا اینه که یک دستگاه آمپرسنج رو به دستگاهمون وصل کنیم و ببینیم جریانش چقدر هست، ولی نهایت این هستش که ما میتونیم به صورت حدودی و از جداولی که به صورت آماده هست استفاده کنیم تا اینکه حدوداً ببینیم هر دستگاهمون چه مقدار توانی رو استفاده میکنه.
بله.
و این توان رو که ما الان در نظر میگیریم که حاصل ضرب ولتاژ در جریان هست به عنوان توان اسمی در نظر گرفته میشه، اما اون چیزی که مهم هست و در انتخاب UPS باید در نظر گرفته بشه اینه که باید توان حقیقی رو در نظر بگیریم. حالا این توان حقیقی به چه شکلی هست؟ توان اسمی ضرب در ضریب توان یا پاور فکتوری باید به دست بیاد. پاور فکتوری معمولا عددی بین 0.7 تا 0.9 هست، یعنی اگر بر فرض مثال توان اسمی ما 1200 واته این رو ضرب در عدد مثلا 0.8 که ضریب توان ما هست باعث میشه که توان حقیقی UPS بر ما به دست بیاد. اما یه نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که برای اینکه ما حداکثر کارایی رو از سیستم UPS مون داشته باشیم اینه که باید توان UPS 30% بالاتر در نظر گرفته بشه.
بله.
یعنی توان حقیقی رو که به دست آوردیم ضرب در 0.7 می‌کنیم
یا 30% اضافه بر اون.
بله. که این در واقع یک شرایطی هستش که کارایی UPS مون در شرایط حداکثر قرار می‌گیره.
بله.
پس دوباره این نکته رو بهش اشاره می کنم که اگر بتونید UPS مناسب مصرفتون رو بخرید هم در هزینه ها صرف جویی می کنید هم بهترین بازدهی رو از اون خواهید گرفت.
خیلی ممنونم خانم فقیه. نکته دیگه هم هست که بخواییم به اون اشاره کنید؟
بله، یکی از سوالاتی که مخاطبان می پرسن این هستش که آیا امکان افزودن تعداد باتری توی UPS هست؟
بله،
یا
بله.
نه؟ این امکان به دو مورد بستگی داره. یکی این که اصلا اون UPSمون چه تعداد باتری رو میتونه پشتیبانی کنه که ما بخوایم بهش اضافه کنیم، و دو این که اتصال باتری ها به هم به چه شکله.
بله.
به شکل موازی یا سری؟
سری.
اگر که اتصال باتری ها به شکل موازی باشه امکان افزایش تعداد باتری وجود داره، به خاطر اینکه وقتی به صورت موازی بسته میشن ولتاژ ثابت میمونه، آمپرها با هم جمع میشه. اما وقتی که به صورت سری به هم وصل میشن آمپرها ثابت میمونه ولی ولتاژ ها با هم جمع میشه. و از اونجا که مبدل UPS با یه ولتاژ DC خاصی کار میکنه این ولتاژ نباید از حد نرمال اون بیشتر بشه. بله. ولی خب این امکان هستش که تعدادی از باتریمون رو با در نظر گرفتن این نکته به صورت موازی به هم وصل کنیم و توجه کنیم که ولتاژ مجموع و نهاییمون از حد استاندارد بالاتر نره.
خب این هم یکی دیگر از پرونده های ما. خیلی ممنونم خانم فرمی.
خواهش میکنم.
عاشقان خزیده بر آمریده ما در جای آسیا
سلام، ندای زدی هستم. این بار هم مروری داریم بر منتخبی از مناسبت‌های یک ماه آینده. مثل همیشه با من همراه باشید. کمتر کسی پیدا میشه که تا به حال هات‌داگ نخورده باشه، همون ساندویچ محبوب و خوشمزه. این ساندویچ بین کسایی که عاشق غذای فست‌فودین خیلی طرفدار داره. 26 تیر ماه روز جهانی این غذای جذاب و خوشمزه است که البته تو مصرفش هم باید مراقبت کنید، چون خوردن زیاد از حدش برای سلامتی خیلی ضرر داره. 26 تیر روز جهانی ایموجی هم هست. این روزها که انواع پیام رسانهای اجتماعی روی کار اومده، استفاده از ایموجی ها یا همون شکلک های خودمون خیلی رواج پیدا کرده و راه ساده‌ای شده برای بیان احساسات. ایموجی هایی که گاهی پر از حرفای ما هستن، اما چه خوب میشد به جای اینکه برای بیان احساساتمون از ایموجی های مختلف استفاده کنیم، خودمون حال و احساساتمون رو به طرف مقابلمون چشم تو چشم بیان میکردیم با کلمات. اینجوری خیلی بهتر میتونیم ارتباط برقرار کنیم و حال خوبمون رو به اشتراک بذاریم. 27 تا 30 تیر هم 24مین دوره از نمایشگاه بین‌المللی الکانف برگزار میشه. امسال هم مثل سال گذشته آشارباز که یکی از استارتاپ های شرکت فالنیکه و در زمینه ارائه خدمات در محل فعالیت میکنه در این نمایشگاه حضور داره. منتظر حضورتون در غرفه آچارباز هستیم. براتون کلی سورپرایز داریم. اطلاعات غرفه رو هم میتونید از وبسایت آچارباز به نشانی acharbaz.com بخونید. شطرنج یکی از بازی‌های فکری قدیمی و جذابه که 20 جولای همزمان با 29 تیر رو به نام این بازی نامگذاری کردن. شطرنج طرفدارای خاص خودشو داره و اگر دیده باشین تو خیلی از جمع‌های خانوادگی و دوستانه مورد استقبال قرار می‌گیره. چه خوب که به این بهونه کنار هم جمع بشید و یک کیشومات حسابی را بندازید. البته مراقب باشیم یه وقتی تو بازی زندگی مات نشیم. و اما میرسیم به خوشمزه ترین و جذاب ترین خوراکی دنیا. فکر میکنید چی باشه؟ بله، اون چیزی نیست جز بستنی که از کوچیک و بزرگ بهش علاقه دارن. سیتی روز جهانی این خوراکی شیرین و جذابه. این روزها تو این هوای گرم تابستونی نوش جان کردن بستنی یادتون نره. این روزها شاهد رشد شرکت‌های استارتاپ هستیم. شرکت‌هایی که به نوعی برای جوان‌ها شغل ایجاد کردن و به عنوان کارآفرین می‌شناسیمشون. 6 مرداد روز ملی کارآفرینیه و خوبه که از کارآفرین‌ها تو این روز قدردانی بشه. آچارباز هم یکی از این شرکت‌هاست که تا به امروز برای تعداد زیادی از افرادی که مهارت فنی دارن شغل ایجاد کرده. شما هم میتونید با مراجعه به سایت آچارباز به نشانی acharbaz.com عضوی از خانواده بزرگ آچارباز باشید. و اما 8 مرداد روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردیه، یکی از فیلسوفان بزرگ ایران که به شیخ اشراق معروف بوده. کسانی که عاشق فلسفه باشن این فیلسوف بزرگ رو که بنیانگذار مکتب اشراق بوده رو حتما میشناسن. آگوست همزمان با 12 مرداد ما روز جهانی هندون است که به فارسی دری میشه تربوز. جالبه نه؟ خوبه که تو این گرمای تابستون به جای نوشیدنی های پر از قند از این میوه پر از خاصیت استفاده کنیم. میدونستید روز جهانی خواهر هم داریم؟ بله، این روز مصادف میشه با اولین یک شنبه ماه آگوست که برابر با 13 مرداد ما. این روز رو یادتون نره و با یه پیغام یا یه هدیه خوب از خواهرتون یاد کنید و قدرش رو بدونید. 9 آگوست مصادف با 18 مرداد روز جهانی عاشقان کتابه. برای دوستداران کتاب هم هیچ هدیه بهتر و ارزشمند از یک جلد کتاب نیست. به همین مناسبت 3 کتاب پرطرفدار رو بهتون معرفی میکنم. اولین کتاب 7 عادت مردمان موثر اثر استفان کافی. دوم 4 اثر از فلورانس اسکارچین. سومین کتاب ملت عشق اثر الیف شافاک. پیشنهاد میکنم که این کتاب ها رو بخونید و به دوستان خودتون هدیه بدید. خب اینم از مناسبت های پیش رو. ممنون از اینکه این بار هم همراه من بودید.
برنامه‌ای که تقدیم شما شد، حاصل تلاش همکاران من در واحد تولید محتوای فارنیک بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. شما میتونید ما رو روی همین موج دنبال کنید و یا از طریق صفحه ویژه پادکست در وبسایت فارنیک به نشانی farnik.com/podcast قسمت‌های دیگه این مجموعه رو بشنوید. نظر و پیشنهاد شما راهگشای ماست. پس لطفتون رو از ما دریغ نکنید. شاد و سربلند باشید.